آمدم از سر کوی رو دل دیوانه پنهان کردم در خاکستر من آن همه آرزو دل دیوانه از این زاری مکن حوث یاری مکن تو ای ناکام دل دیوانه با غم دیرم به مزار سینه رم به خوارام دل دیوانه به
ای جوان عشق و امیدت پر رواج، لحظه هایت را مکن ارزان حراج. جیم بده
جوانم من جلوتر از زمانم، شما میم بده گفت توی موندن نون بده
نون. نشان هر جوان چون من امید است، نیفتد لحظه ای خش بر امیدم. حال شما میم بده
با جوانی برزانی همه با هم سوی
گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم، مردم ایران سلام، شب شما به خیر. برای شنیدن گردونه از رادیو جوان خوش آمدید. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. این روزها همه جا صحبت از اسنپ‌بک است، ماجرایی که چالش هسته‌ای ایران با اروپا را بیشتر کرد. ظاهراً فشار زیادی بر ایران بوده تا از مواضع خود کوتاه بیاید. دکتر عراقچی از تلاش اروپایی‌ها برای فشار بر ایران در چند روز گذشته می‌گوید.
برای ما مسجل بود و اینجا و در این نیویورک بیشتر مسجل شد که قصد باجگیری و قصد امتیازگیری از جمهوری اسلامی رو دارن. من خدمت شما عرض میکنم توقع داشتن که جمهوری اسلامی ایران کلیه مواد هسته‌ای خودش رو از دست بده یا به اونها تحویل بده و در مقابل اونها مثلا 3 ماه یا 6 ماه اسنپ‌بک رو فقط تمدید بکنه. یعنی اوج زیاده خواهی و اوج برخورد غیر منطقی و برخورد حتی جسارت آمیز. خب ما با قوت در مقابل همه این درخواست‌ها و فشاری که آوردن مقابله کردیم.
دکتر پزشکیان هم که چند روز گذشته به سازمان ملل رفته بود و چندین نشست و گفتگو داشت، معتقد است که ذات دیپلماسی غرب فشار بر ایران است.
اگر قراری که اینا الان متهم میکنن ما رو که ما اجازه نمیدیم اینا بیان به مراکز هسته‌ای ما را پیدا بکنن، چطوری انتظار دارم بعضی که اسنپ‌بک کردن بتونن بیان؟ این کاملا بلده و متاسفانه در روندی که در منطقه ما اسرائیل تمام کشورها 6 تا 7 کشور رو بمباران کرد و عامل ناآرامی در منطقه است، اونو دارن جایزه میدن. این ور ما که هیچ کاری نکردیم و مورد تهاجم قرار گرفتیم، میخوان ما رو دوباره بدتر تحریم کنن. این هم جز اون قوانینیه که در حقیقت فقط میشه قانون زور گفت، چیز دیگه ای نمیشه گفت.
فلسفه وجودی اسنپبک هم بر همین اساس بود. ایران از ترس فشارهای تحریم‌ها حاضر شود که فناوری هسته‌ایش را کنار بگذارد. موضوع حتی به صحن علنی مجلس هم کشیده شد. دکتر قالیباف:
جمهوری اسلامی ایران اجرای اسنپبک و بازگشت قطعنامه‌های تحریمی را غیر قانونی می‌داند. در این حال اعلام می‌کنیم در صورتی که کشوری بخواهد بر اساس این قطعنامه‌های غیر قانونی اقدامی علیه ایران انجام دهد، با اقدام متقابل و جدی ایران روبرو خواهد شد و سه کشور اروپایی بانی این اقدام غیرقانونی هم واکنش ما را خواهند دید.
حدود 4 ماه بود که ایران دیپلماسی فشرده‌ای را با اروپایی‌ها داشت که اسنپبک را فعال نکنند، اما در نهایت آنان این کار را کردند. در آخرین تلاش ایران سعی کرد که 6 ماه آن را عقب بیاندازد. چین و روسیه طرحی را به همین دلیل به شورای امنیت بردند، اما باز طرف‌های غربی مانع شدند. حالا تحریم‌های اولیه برگشته است، تحریم‌هایی که مربوط به حدود 15 سال قبل است. دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل، توضیح می‌دهد.
ابتدا هم خود اروپایی‌ها اعلام کردن که آمادگی به تعویق انداختن اسنپبک رو دارن برای 6 ماه، منتها اونجا شرط گذاشتن. یکی از شرطاشون این بود که شما اطلاعات سایت های هستی رو به ما بدید، شرط اول. شرط دوم بود که به ما بگید اورانیوم غنی شده اون کجاست. شرط سوم این بود که برید با آمریکا مذاکره کنید. و یعنی در عمل حرفشون این بود که بین نهادهای اطلاعاتی کشورهای غربی اختلاف نظر هست که چقدر سایت هایی هست ایران صدمه خورده. حرفی که انگلیس و فرانسه می زدن این استش که ایران شما بیا اطلاعات هسته‌ای تو به ما بده، این اختلاف رو ما بتونیم حل بکنیم که چی بشه. من برای مثلا اطلاعات عمومی میخوانیم رو نه، که دفعه بعد که خواستن حمله بکنن، اگر خواستن حمله بکنن بدونن دقیقا کجا رو باید بزنن، چون زمانی که تصمیم به حمله هست میگن cost benefit analysis، این تحلیل سود و زیان هستش. اگر دقیق بدونن کجا رو باید بزنن، خب احتمال حمله افزایش پیدا میکنه، چون احتمال سود بردن بیشتر میشه.
طبیعی است که ایران این فشار را تحمل میکند و اجازه نمیدهد عزت ملی زیر سوال برود. یک نکته مهم سیاسی آن است که ما به عنوان یک اصل پذیرفتیم که اروپا نمیتواند یک شخصیت مستقل سیاسی باشد. آنها دیپلمات اجاره‌ای هستند، آنطور که رئیس کمیسیون امنیت ملی میگوید.
اساسا اروپایی‌ها یک سیاست مستقلی ندارند. اروپایی‌ها تحت سلطه آمریکایی هستند. شما ببینید وقتی اروپایی‌ها میان میگن ما اسنپبک میکنیم مگر اینکه شما برید با آمریکایی‌ها مذاکره کنید، خب معلومه آمریکایی‌ها بهشون گفتن شما بگید که ما با شما مذاکره میکنیم به شرطی که بیان با ما مذاکره. حالا من بارها گفتم یه سیاست آقا اجازه‌ای دارن که حتما بیان اجازه میگیرن، چه بکنن چه نکنن، اما جمهوری اسلامی دکترش کاملا روشنه.
اما در سطح بین الملل چه اتفاقی افتاده است؟ پیام این شیوه دیپلماسی غیر منطقی اروپایی ها چیست؟ دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل، نگاه جامعی به این مسئله دارد و اینطور توضیح می دهد.
به نظر من اجرای شدن این مکانیسم ماشه یا اسنپبک با موانع خیلی جدی مواجه است. اول اینکه روسیه و چین به صراحت اعلام کردن با غربی ها در این زمینه همکاری نخواهند کرد. خب این یک تفاوت ماهوی ایجاد میکنه، به دلیل اینکه در زمانی که قطعنامه‌های ششگانه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به تصویب رسیده بود، در اون زمان روسیه و چین هم به اون قطعنامه رأی مثبت داده بودن. الان این دو کشور مهم که قدرت بین المللی محسوب میشن به صراحت اعلام کردن که منطقه غربی ها رو در مورد اجرای کردن مکانیسم اسنپبک قبول ندارن. نکته دوم این استش که ایران در همون زمانی هم که در واقع قطعنامه ها اجرایی بودند، همون زمان هم به صادرات نفتیش ادامه میداد. و اصلا حرف بزرگتر این استش که به رغم بارزار فشار حداکثری آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ و اکنون تشدید این کارزار، هنوز هم
بله.
ایران به صادرات نفتیش ادامه میده. پس بنابراین از این لحاظ هم میشه گفتش که این تحریم ها و اجرای شدن دوباره اونها تأثیر چندانی نخواهد داشت.
یکی دیگر از ابعاد اسنپ‌بک مسائل اقتصادی است. آیا این تحریم‌ها اقتصاد ما را دچار رکود می‌کند؟ سه نکته وجود دارد. اول آنکه نمی‌توان منکر تأثیر تحریم‌ها شد. نکته دوم آنکه ایران تحریم‌های شدیدتر از این را هم همین الان تجربه می‌کند. تحریم‌های آمریکا خیلی ظالمانه‌تر بود و ما آنها را پشت سر گذاشتیم. اما نکته سوم آنکه مدیریت ما در تنظیم تحریم ها به شدت قوی شده است. به عبارتی می دانیم اقتصاد را چطور کنترل کنیم. وزیر اقتصاد دیروز گفته بود
از خیلی وقت پیش آمادگی خودمون رو جمع کردیم در مجموعه دولت، کاملا آماده بودیم. تمام سناریوهای مختلف و احتمالات مختلف دیده شده بود، پیشبینی ها و اینکه چه اقداماتی باید انجام بشه. تفکیک کار بین وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت جهاد، وزارت سمت، اینا بالاخره یه شوکی به تعبیری میخوان به کشور وارد بکنن، ولی ما اینور کامل مجهز آماده وایستاده بودیم و منتظر بودیم که اتفاق بیفته و داریم سعی میکنیم کامل دفاع بکنیم. برنامه های متعددی هم در حوزه بحث ارزی دیده شده، هم بحث های سیاست های پولی که با این موضوع مقابله بکنه. عرض کنم که در حوزه مسائل مربوط به بودجه که احتمال داشت که آثاری بودجه‌ای رو بخواد داشته باشه، اونها تدبیر شده که این آثار حداقل بشه. تو بحث حمایت از معیشت مردمی که احتمال داره در اثر این شوک بخواد آسیبی بهشون وارد بشه، بحث‌های کالاورگای الکترونیکی رو دولت در نظر گرفته که حمایت بکنه.
در این بین ایده تبدیل تهدید به فرصت هم هست، روش مدیریتی که بارها در کشور ما جواب داده. اینجا دکتر اجدری، کارشناس مسائل اقتصادی، توضیح میدهد.
ما به اسنپ‌بک ممکنه که به عنوان تهدید نگاه کنیم، اون روی سکه هم باید فرصتش رو هم فرصت‌ها رو هم ببینیم. یعنی ما چه بسا این که اگر نوع حکمرانی که در مواجهه با اسنپ‌بک داریم اصلاح کنیم و پارادایم‌ها رو عوض کنیم، چه بسا این که اسنپ‌بکی که تهدید محسوب میشه، تهدید که میگم یعنی بالقوه تهدیده، نمیتونیم اینو منکر بشیم، اما اینو میتونیم به فرصت تبدیل کنیم. چرا؟ روی چه مسائلی؟ محورها رو من میگم. روی مثلا صادرات محصولات پتروشیمی، این ما با این مشکلی نداریم، یعنی اصلا جزو این بحثا هم نیست و راحت میتونیم بحثامون رو پیش ببریم. چرا؟ چون اون طرفی ها نیاز دارن به پتروشیمی ما.
بله.
روی محصولات معدنی ما مشکلی نداریم، هر چقدر میتونیم صادر کنیم و بحثی نداریم. پس ما بیاییم یه جاهایی در حالت عادی که به عنوان فرصت بهش نگاه نمی کردیم، اسنپ‌بک میتونه ما رو ببره، سوق بده به سمتهایی که جزو کمبودها و در واقع جزو مشکلات ما بود که توجه نمی کردیم. توجه کنیم، صنعت گردشگری الان تو ترکیه شاید به اندازه درآمد نفت ما شاید بیشتر در واقع داره درآمد ایجاد میکنه. بحث فناوری اطلاعات، بحث محصولات کشاورزی، بحث اقتصاد دانش بنیان، الان بهترین زمان برای توجه به محورها یا در واقع حوزه‌هایی از اقتصاد هست که ما بهش توجه نکردیم.
یادمان نرود که ما بازارهای جدیدی را گشوده ایم. تجربه دو دهه گذشته به ما یاد داده است که بازار و تولید فقط در اروپا و آمریکا نیست. حضور ما در اجلاس‌های مهمی مانند شانگهای و بریکس عملاً اقتصادمان را بی نیاز از بازار اروپا کرده و این تحریم‌ها به شدت کارایی‌اش را از دست می‌دهد. آنچه امروز به عنوان اسنپ‌بک و تحریم‌های اولیه سازمان ملل مطرح می‌شود، نسبت به تحریم‌های دهه 90 تقریباً هیچ است. زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 11.
من یه نکته ای رو در مورد مکانیزم معاش عرض کنم. این بار روانی تعمدن از سوی بالاخره یک جریانی چه در داخل کشور چه از خارج از کشور طراحی شد برای اینکه ذهن مردم و جامعه رو نگران کنه نسبت به آثار و تبعات مکانیسم ماشه. خیلی در مورد مکانیسم ماشه حرف زده شد و بزرگ نمایی شد، غافل از اینکه مکانیسم ماشه شمشیری هست که تا بالاست دشمن میتونه برای ما در واقع ایجاد برای جامعه ترس و هراس ایجاد کنه یا اقتصاد ما رو تحت تاثیر قرار بده. وقتی این شمشیر پایین بیاد خواهند دید همه که اتفاق مهمی با فعال شدن مکانیسم ماشه نیفتاده، به جهت اینکه اون تحریم هایی که در 6 قطعنامه که با مکانیسم ماشه دوباره قرار فعال بشه دیده شده، سخت تر از اون تحریم ها رو ما پشت سر گذاشتیم. ما الان کشور 10 سال پیش نیستیم، در خیلی از حوزه ها توانمند و قدرتمند شدیم.
اینجاست که دوباره واژه اقتصاد مقاومتی را باید به کار ببریم، اقتصادی درونزا که ضعف‌ها و قوت‌هایش را می‌شناسد و با گشایش بازارهای جدید قدرت خود را به رخ خواهد کشید. بدون شک ایران از این مرحله هم با اقتدار خواهد گذشت. گردونه امشب هم به پایان رسید. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. براتون شب خوبی آرزو دارم. شب بخیر، خدا نگهدار.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا به نام او که به نایها نوا و به سازها صدا بخشید. به نام خدا. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام. یازدهم ژوئن 1864 در مونیخ دیده به دنیا گشود. پدرش فرانز اشتراس در ارکستر کارت مونیخ نوازنده ی هورن اول بود. دارم از ریچارد جورج اشتراس صحبت میکنم، آهنگساز آلمانی اواخر دوره رمانتیک و اوایل دوره مدرن که به خاطر اپراها، موسیقی‌های با کلام و رهبری ارکستر مشهوره. مشهورترین اثرش هم چنین گفت زرتشته، قطعه‌ای که در بخش آغاز فیلم اودیسه فضایی ساخته استنلی کوبریک هم شنیده میشه.
نقاشی صدا. آشنایی با مشاهیر موسیقی کلاسیک و بازشنوایی شاهکارهای از موسیقی ماندگار ملل در رادیو جوان. رادیو جوان. نقاشی صدا. نقاشی صدا.
ریچارد اشتراس در سر تا سر جوانی اما به صورت سنتی شاگردی پدرشو کرد. او که اولین موسیقیش در سن 6 سالگی نوشته شده بود، نوشتن موسیقی رو تقریبا تا زمان مرگش در 8 سپتامبر 1949 ادامه داد. اشتراس در طول دوران بچگی شانس خوبی برای حضور در تمرینات ارکستر کارت مونیخ داشت و در زمینه تئوری موسیقی و ارکستراسیون از راهنمایی‌های از دستیاران رهبران این ارکستر بهره‌مند می‌شد. در 1874 اشتراس اولین اپرای ریچارد واگنر را شنید و عمیقاً تحت تأثیر این هنرمند قرار گرفت. اما پدرش مطالعه آثار واگنر را برای او ممنوع کرد. در خانواده اهل موسیقی اشتراس آثار ریچارد واگنر سطح پایین محسوب می‌شد. او در 1882 وارد دانشگاه مونیخ شد. البته نه برای موسیقی بلکه برای تحصیل در رشته فلسفه و تاریخ هنر. او یک سال بعد به برلین رفت و مدت کوتاهی هم در این شهر تحصیل کرد و بعد دستیار هانس فون بولو شد که رهبر ارکستر بود. او بعد از کنارگیری فون بولو در 1885 جانشین او شد. ساخته‌های اشتراس در این دوران کاملاً پیرو سنت قدیم بود، یعنی در سبک رابرت شومان یا فلیکس مندلسون و کاملاً طبق تعلیمات پدرش. کنسرتو هورن شماره 1 او نماینده همون دورانه که هنوز هم مرتباً اجرا میشه. سبک اشتراس بعد از ملاقات با الکساندر ریتر شروع به تغییر کرد. او نوازنده ویولن و آهنگسازی برجسته بود و اشتراس را به ترک سبک سنتی دوران جوانی ترغیب کرد. اشتراس با تشویق ریتر به نوشتن موسیقی با کلام روی آورد.
Thank you.
نوازش دلنشین روح و روان از شبکه رادیوی جوان. آشنایی با شاهکارهای فاخر موسیقی جهان در رادیو جوان. نقاشی صدا. La 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 la. Ye hes khoob, ye rooz shaam. یه جوان موج FM. ساعت شنی را برعکس کن.
میخواهم دوباره زندگی کنم.
با صدا کن من صدای تو.